رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. وزارت امور خارجه آمریکا به شهروندان این کشور هشدار داده است به سبب احتمال سرایت کرونا ویروس نو به تاجیکستان سفر نکنند و عین زمان بنابر احتمال خطری تروریسم احتیاط کار باشند. در هشدار تازه وزارت از روز 6 سپتامبر آمده است به سبب کووید 19 به تاجیکستان سفر نکنید. هنگام حضور در تاجیکستان به سبب تروریسم بسیار احتیاط کار باشید. یکی از سبب های چنین هشدار وزارت امور خارجه آمریکا به توسعه مرکز نظارت و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا وابسته است که روز 6 آگوست تاجیکستان را به قطار کشورهای وارد کرده است که خطر سرایت بیماری کووید 19 در آنجا بلند است. در شرح رسمی مرکز که در وبسایت آن نشر شده است آمده است که خطر سرایت کووید 19 در تاجیکستان بلند است. مرکز به مسافران توصیه می‌دهد که از تمام سفرهای نچندان ضرور به تاجیکستان خودداری کنند. بنا به آمار وزارت تندرستی تاجیکستان، تاکنون در کشور بیشتر از 8750 نفر به بیماری کووید 19 گرفتار شده و 70 نفر فوتیدند. اما متخصصان به آمار رسمی شبهه دارند و میگویند مقیاس سرایت بیماری و تلفات زیادتر از آن است که مقامات نشان می‌دهند. در بلاروس تظاهرگران مخالف دولت اعتراض در شهر مینسک را برای وادار کردن رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو به استعفا ادامه دادند. گروه‌های مخالف دولت امیدوارند که در تظاهرات روز 6 سپتامبر مثل روزهای استراحت گذشته ده ها هزار نفر شرکت میکنند. در آن روز ماموران میلیسه پیش روی تظاهرگران را بستند و با آنها اجازه ندادند به پیش به مرکز شهر حرکت کنند. الکساندر لوکاشنکو که 26 سال باز بلاروس را رهبری میکند، دعوت‌های مکالمه با مخالفان و برگزاری انتخابات نوران نپذیرفته است. او میگوید در انتخابات روز 9 آگوست 80% رای مردم را به دست آورده است، ولی مخالفان دولت میگویند که ادعایش دروغ است. گروه های مخالف دولت همچنین میخواهند حکومت زندانیان سیاسی را آزاد کند و عملکردهای پلیس را که بعد از انتخابات هزاران نفر را دستگیر کردند تحقیق نماید. سویتلانا تیخانوسکا پیشوای مخالفان دولت در بلاروس گفت که از بس که حکومت رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو به حرف مردم گوش نمی‌دهد، کشورش به بحران عمیق سیاسی گرفتار شده است. تقریبا یک ماه است در شهرهای گوناگون بلاروس مردم به ضد نتیجه‌های انتخابات بحث برانگیز تظاهرات می‌کنند. رئیس جمهور دونالد ترامپ و ستاد حکومتی مبارزه با کرونا ویروس در آمریکا از مردم خواستند برای راه ندادن به گسترش بیماری در روز کارگر فاصله گیری اجتماعی را رعایت کنند. در آمریکا روز 7 سپتامبر روز کارگر و روز غیر کاری اعلان شده است و در این روز عمدتاً مردم محفل‌های خانوادگی تشکیل می‌کنند و یا با سیر و گشت و شنا می‌روند. مقامات برای آن به مردم هشدار دادند که در روز یادبود در ماه می و روز استقلال آمریکا در ماه ایول تعداد گرفتاران کووید 19 در کشور افزود. مقامات ایالت فلوریدا از مردم خواستند در طول 3 روز استراحت فاصله گیری اجتماعی را به خصوص در ساحل برها و دیگر مکان‌های عمومی رعایت کنند. عین زمان کرونا ویروس نو همچنان در مکزیک و برزیلیا با سرعت بیشتری دامن پهن می‌کند. در اولی روز 5 سپتامبر 6300 مورد نو و در دومی بیشتر از 3000 بیمار ثبت شده است. در فرانسه تعداد گرفتاران یک بار زیاد شد و تنها در روز 4 سپتامبر 9000 مبتلای دیگر به بیماری کووید 19 را ثبت کردند. با اظهار آمادگی حکومت کابل و گروه طالبان برای مذاکرات صلح، زلمه خلیلزاد فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان به قطر سفر کرده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده روز 6 سپتامبر در یک بیانیه رسمی گفت خلیلزاد به این منطقه سفر میکند تا که به تلاش‌های ایالات متحده برای آغاز فوری مذاکرات بین الافغانی سرعت بخشد. در این بیانیه آمده است مردم افغانستان آماده کاهش پایدار خشونت و یافتن راه حل سیاسی و خاتمه دادن به جنگ هستند. همه طرف‌ها برای آغاز گفتگو مانعه‌ها را رفع کردند و حالا فرصتی آغاز گفتگو رسیده است. طالبان در قطر یک دفتر سیاسی دارند و سهیل شاهین سخنگوی این گروه تندرو گفته است که هیئت آنها روز 5 سپتامبر به دوحه پایتخت قطر وارد شد. فریدون خزان سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان گفت حکومت برای آغاز مذاکرات مستقیم آماده است. او روز 5 سپتامبر در توییتر نوشت جریان رهایی زندانیان تمام شد و هیچ بهانه‌ای برای تأخیر وجود ندارد، ولی طالبان هنوز هم آماده شرکت در مذاکرات نیست. سخنگوی طالبان گفت است با حل شدن کدام یک مشکلات فنی گفتگوها آغاز می شوند. وزیر امور خارجه آلمان گفته است که اگر روسیه مسئله زهرآلود شدن منتقد حکومت الکساندر ناوالنی را شرح ندهد، کشورش سعی میکند با ضد مسکو تحریمات نو اعمال شود. هیکو ماس در این باره در یک مصاحبه که روزنامه بیلد روز 6 سپتامبر نشر کرد سخن گفته است. مقامات روسیه گفتند در زهرآلود شدن الکسی ناوالنی دست ندارند، ولی به گفته هیکو ماس چند علامت وجود دارد که نشان می‌دهد زهرآلود کردن ناوالنی کاری دستی روسیه است. الکسی ناوالنی روز 20 یول در هواپیما بیمار شد و بعد انتقال او به آلمان برای معالجه طبیبان گفتند که سیاستمدار 44 ساله روس زهرآلود شده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سویتلانا تیخانوفسکی، پیشوای مخالفان در بلاروس، میگوید از بس که حکومت رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو به حرف مردم گوش نمیدهد، کشورش به بحران عمیق سیاسی گرفتار شده است. در این باره من کیومرسی عطا گزارش میدهم. تیخانوفسکی در یک صحبت مستقیم آنلاین روز 5 سپتامبر درباره تظاهرات دوامدار در بلاروس گفت بلاروسی ها تغییر یافتند، آنها بیدار شدند. 4 هفته است که در شهرهای گوناگون بلاروس مردم به ضد نتیجه های انتخابات بحث برانگیز روز 9 آوگوست تظاهرات میکنند. سویتلانا تیخانوفسکی میگوید مردم در بلاروس تغییرات میخواهند و آنها به حکومت کنونی دیگر باور ندارند. او افزود مردم به مرحله رسیدند که دیگر راهی برای بازگشت ندارند و دیگر مردم را به عقب نشینی مجبور کردن امکان ناپذیر است. الکساندر لوکاشنکو با تکرار تظاهرات عظیم در شهر مینسک زیر فشار افزاینده قرار گرفته است. مقامات انتخاباتی میگویند که لوکاشنکو در انتخابات بیشتر از 80% رأی مردم را به دست آورد، اما تظاهرگران میگویند برعکس، در انتخابات نامزدی مخالفان پیروز شده است. در پاسخ به این سوال که در صورت رسیدن به قدرت او چه کار میکند، تیخانوفسکی گفت پیش از همه زندانیان سیاسی را آزاد میکند و انتخابات نوی آزاد و عادلانه و شفاف برگزار مینماید. وی افزود که هیچ قصد شرکت در آن انتخابات را ندارد. زمانی که تیخانوفسکی سخنرانی میکرد، در شهر مینسک 2 تظاهرات بدون اجازه صورت گرفت که یکی را دانشجویان دانشگاه دولتی زبانها در مینسک و دیگری را سازمانهای زنان تشکیل کردند. دانشجویان که پرچم‌های سرخ و سفید رمزی دیرینه مخالفت به حکومتداری لوکاشنکو را داشتند، در چندی از محله‌های مینسک از جمله میدان یعقوب کالاس و کوچه کارل مارکس در مرکز شهر اعتراض کردند. بنا به گزارش‌ها، ماموران امنیتی نقاب‌پوش بیشتر از 30 نفر آنها را به ماشین‌ها بار کرده بردند و چند ساعت بعد جواب دادند. شب 5 سپتامبر هزاران زن در نزدیکی میدان استقلال راهپیمایی کردند و به گفته بعضی از خبرنگاران تعداد تظاهرگران تقریبا 10,000 نفر بوده است. در شهر گومل چند صد نفر نیز اعتراض کردند و ماموران پلیس 2 نفر از آنها را دستگیر کردند. عین زمان مقامات لهستان تصدیق کردند که سویتلانا تیخانوفسکی روز 9 سپتامبر به شهر ورشو می‌آید و با نخست وزیر ماتویش مراویسکی ملاقات می‌کند. او حالا در لیتوا زندگی دارد. والها کوالکوا، نماینده اساسی تیخانوفسکی در بلاروس، روز 5 سپتامبر به لهستان گریخته گفت که او را مقامات مجبور کردند از کشور برود. کوالکوا را روز 25 آوگوست به 10 روز حبس محکوم کرده بودند. بسیاری از کشورهای اروپا و ایالات متحده آمریکا نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس را نپذیرفتند و الکساندر لوکاشنکو را برای سرکوب مخالفان و تظاهرگران در آستانه انتخابات و بعد آن تنقید کردند. گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد روز 1 سپتامبر گفتند که دایر به 450 مورد شکنجه و بدرفتاری با بازداشتگان را به دست آوردند. ناظران کشورهای غربی میگویند که تاکنون هیچ یکی از این انتخابات ها در بلاروس آزاد و عادلانه برگزار نشده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
حزب اگراری یا کشاورزی تاجیکستان اعلان کرد که برای ثبت نام رسمی نامزدش به منصب پرزیدنت تاجیکستان 260 هزار امضا جمع آورده است. این به آن معناست که 5% از شماری عمومی انتخاب کننده ها برای به مرحله اساسی رقابت سیاسی راه یافتن رستم لطیف‌زاده راضی هستند. نامزدی او را روز 15 آوگوست پیشبری کرده بودند. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می‌دهم. برخی از کارشناسان به توانایی حزب‌های سیاسی برای جمع‌آوری این مقدار امضا در یک فرصت کوتاه شبهه دارند. علاوه بر این، طبق بعضی از خبرهای دریافتی، در بعضی از منطقه‌ها نمایندگان مقامات در ورق‌های بی‌نام برای نامزدها امضا جمع می‌آورند. مقامات این خبر را تصدیق یا رد نکردند. رستم لطیف‌زاده رئیس حزب اگراری و نامزد این حزب در انتخابات ماه اکتبر گفت امضاهای ضروری برای ثبت نام او همچون نامزد انتخابات پرزیدنت جمع آوری شده است. وی افزود روزهای نزدیک امضاها را به کمیسیون مرکزی انتخابات می سپارند، در حالی که برخی از کارشناسان شبهه دارند که این امضاهای حزب کشاورزی به طور تعجیلی جمع شدند. لطیف زاده گفت:
ما از بازارم، از محلهام استفاده بردیم، خونه به خونه هم گشتیم، عذاب هم کشیدیم. البته مشکل است.
نمایندگان حزب های دیگر سیاسی هم گفتند این شب و روز در منطقه ها به جمع آوردن امضا مشغولند. سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکرات گفت روز 10 سپتامبر معلوم می شود که چقدر امضا جمع کردند. بر اساس نقشه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی، نامزدهای انتخابات پرزیدنتی باید تا روز 11 اکتبر امضاهای گردآورده خود را پیشنهاد کنند. کمیسیون مرکزی انتخابات تا روز 15 سپتامبر حجت های نامزدها را تفتیش کرده آنها را ثبت نام می کند. ولی جمع آوری امضا یک روند چندان ساده نیست. ستاد داوطلب باید قبل از شروع جمع آوری امضاها باید اول از کمیسیون مرکزی انتخابات و سپس از رئیسان ناحیه ها رسما اجازه بگیرد. اما برخی کاربران شبکه های اجتماعی و هم همصحبتان رادیوی آزادی گفتند این ترتیب رعایت نمی شود. یک ساکن ناحیه سینای دوشنبه بر رادیوی آزادی گفت کارمندان باغچه به منزل آنها با ورقه های آمدند که در آن نه نام نامزد و نام حزب ثبت نشده بود. برخی کاربران شبکه های اجتماعی هم نوشتند چنین وضع در برخی منطقه های کشور نیز جای دارد. اما نمایندگان حزب های سیاسی خبرها درباره جمع آوری امضا برای نامزدهای خود از سوی مقامات محلی را بی اساس می دانند. رهبران حزب اگراری، دموکراتی و اصلاحات اقتصادی روز 4 سپتامبر گفتند اعضایان آنها و اختیاریان برای آنها امضا جمع آوری می کنند. سید جعفر اسمانزاده رئیس حزب دموکرات گفت:
نه اونو با ما کار ندارن، اونو با ما کار ندارن، ما چیز بلاخیده میکنم و میگم مرحمت
با وجود تاکید رهبران حزب‌های سیاسی به مستقلانه جمع‌آوری امضا، هیچ عکس و ویدیو از جریان این کار پخش نشده است. اینجوری نمایندگان نه همه احزاب می‌خواهند در این باره شرح دهند. در گذشته نمایندگان برخی حزب‌های مخالف با سبب جمع نکردن امضاهای ضروری نتوانستند نامزد خود را ثبت نام کنند. سال 2013 اتحاد نیروهای اصلاحات‌خواه که عمدتاً از احزاب مخالف عبارت بود نتوانستند نامزد پیشنهاد کرده خود آینه حال بابا نظر را ثبت کنند. نمایندگان مخالفین آن وقت گفته بودند مقامات برای جمع آوری امضای رای دهندگان برای آنها مشکل ایجاد کردند. شاکر جان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات میگوید مسئله اساسی این است که امضایی که به طرفداری نامزدها جمع می‌شود از تفتیش جدید نمیگذرد، ادعایی که مقامات بارها آن را رد کردند. شاکر جان حکیموف گفت:
از پس که این نامزدها قبلا قاعده بازی را رعایت کردند و بدون شک همچین شخصیت در مقابل امام علی رحمان رقیب احساس نمی شوند و شاید دیگر شرط های بازی هست، ممکن یکان امتیاز می گیرند یا یکان مبلغ صرفه میکنند برای روزگارشون استفاده برند و غیره. این برای من معما. از این خاطر همه گونه حالت های استثنا و بگذار غیر حقوقی باشد نیست، دولت آن را نادیده می گیرند.
انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان روز 11 اکتبر برگزار می شود. تا امروز برای شرکت در آن 5 نامزد از جمله رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان پیشبری شدند. یگانه حزب مخالف حزب سوسیال دموکرات اعلان کرد که انتخابات را بایکوت می کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
به سازمان امنیستی اینترنشنال یا عفو بین الملل گفت در سراسر جهان دست کم 7000 کارمند صحه طب بر اثر کرونا ویروس نو جان باختند. آنها در جبهه پیشی مبارزه با بیماری همگیر قرار داشتند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. استیو کوکبیارن مسئول تحقیق مشکلات مربوط به عدالت اقتصادی و حقوقی در سازمان عفو بین الملل در لندن گفت هر کارمند طب حق دارد در شرایط امن کار کند و این یک ماجرا است که بسیاری ها بهای بلند پرداخت می کنند. وی گفت در دوام پاندمی تا هنوز بسیاری از کارمندان طب جان می دهند و این حالت بخصوص در کشورهای به مثل مکزیک، برزیلیا و امریکا وحشتناک است. این زمان پنشوی با سرعت بیماری در افریقای جنوبی و هند نشان می‌دهد که باید در همه کشورها اقدام روی دست گرفته شود. مکزیک با 1320 حالت مرگ کارمندان تیم در این فهرست در جای اول است. در این کشور آمریکای لاتینی بیش از 97000 مورد مبتلا شوی به کرونا ویروس در میان کارمندان تیم تصدیق شده است. در ایالات متحده 1077، در بریتانیا 649 و در روسیه 631 مورد مرگ کارمندان تیم بر اثر کووید 19 تصدیق شده است. خریطه آماری که عفو بین الملل در صحیفه خود نشر کرده است نشان می‌دهد که در تاجیکستان 2 مورد مرگ کارمندان طب بر اثر ویروس نو ثبت شده است. این آمار تا 12 آوگوست امسال را در بر گرفته، غیر رسمی است و بر پایه اطلاعی انجمن کارمندان طب روسیه تهیه شده است. آمار بیماران و جانباختگان از کووید 19 در تاجیکستان مورد بحث است، چون بسیاری ها به درستی اطلاع رسمی شبهه دارند و همه گونه آمار و شرح درباره آن را ناشفاف میپندارند. شبکه های اجتماعی به مانند فیسبوک تا امروز منبع اصلی نشر خبرها درباره بیماری و فوت ساکنان از کرونا ویروس باقی میمانند. وزیر تندرستی تاجیکستان جمال الدین عبدالله‌زاده ماه ایول امسال با اظهارات بحث برانگیزش درباره اینکه فوت طبیبان در روند تبابت ثبت نشده است بسیاری ها را ناراحت کرد. این اظهارات در حالی نشر شد که مقامات بهداشتی ولایت ختلان و سوخت درباره تصدیق مرگ تقریبا 30 پزشک بر اثر کووید 19 و التهاب شش بیماری مانند به کرونا ویروس نو خبر دادند. میرعلی رجبوف سردار ریاست تندرستی ولایت ختلان گفته بود زیاد از 300 کارمند صحه تندرستی ولایت گرفتار التهاب شش شده، 26 نفری آنها فوتیدند. پیشتر دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان با تکیه به معلومات وزارت تندرستی گفت از اخیر ماه اپریل تا 10 ایون 1701 کارمند صحه طب تاجیکستان، 619 پزشک و 548 همشیری شفقت به کرونا ویروس نو مبتلا شدند. سبب اساسی کمبود تجهیزات محافظت شخصی به ویژه در روزهای اول پنشوی بیماری گفته شد. تا 3 سپتامبر شمار عمومی گرفتاران کووید 19 در تاجیکستان به 8690 نفر رسید. 69 نفر هم از این بیماری جان باختند. 7482 نفر شفا یافتند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
آیا تاجیکستان به بنیاد پایگاه نظامی چین اجازه می دهد؟ به این پرسش در گزارش پاسخ می گیریم که من خیرمان به قزاده تقدیم میکنم. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اطلاع وزارت مدافع امریکا را در مورد احتمال بنیاد نهاد نظامی چین در تاجیکستان رد کرد. با وجود این، برخی از کارشناسان با در نظر گرفتن گسترش همکاری های نظامی و سیاسی میان دو کشور وجود این گونه سناریو را از احتمال دور نمی دانند. همکاری های در حال رشد دوشنبه و پکین تاجیکستان را در قطار کشورهای می گذارد که چین به وسیله آنها می خواهد جاه طلبی های سیاسی خود را تطبیق بکند. چون این برداشت را از گزارش سالانه پنتاگون به کنگرس امریکا می توان حاصل کرد. گزارش 1 سپتامبر نشر شد و در آن در مورد افزودن ظرفیت های نظامی پکین سخن می رود. تاجیکستان در برابر میانمار، تایلند، سنگاپور، اندونزیا، پاکستان، شریلانکا، امارات متحده عربی، کنیا، جزیره های سیشل، تانزانیا و انگولا از کشورهای نام برده شده است که چین آنها را به صفت مکان احتمالی جایگیر کردن انشاءات نظامی و لوجستیکیش قرار داده است. کارشناسان آمریکایی هدف پکین را تلاش ها برای تاثیرگذارتر شدن عنوان کردند. در این گزارش همچنین گفته می شود که پکین قصد دارد در 10 آینده ذخیره های کلاهک هسته‌ای خود را 2 برابر بیشتر کند. اما در وزارت کارهای خارجه چین این تخمین ها را رد کردند و این خلاصه های پنتاگون را پیش داوری نامیدند. امریو بابویف معاون سردار ریاست اطلاع و مطبوعات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در یک صحبت کوتاه تلفنی با رادیوی آزادی گفت تاجیکستان با چین هیچ گونه گفتگوشنیده در مورد باز کردن انشاءات نظامی ندارد و اطلاع آمده در گزارش اساسی واقعی ندارد. کارشناسان با در نظر گرفتن یا رشد روابط تاجیکستان و چین تخمین میزنند که وجود این گونه سناریو را نباید انکار کرد. دکتر علوم سیاسی و کارشناس در امور آسیای مرکزی اندری کازانتسف میگوید مقیاس همکاری های دوشنبه و پکین در حال حاضر بسیار بزرگ است. او گفت تاجیکستان یکی از مسیرهای مهمی فعال شوی همکاری های سیاسی و نظامی میباشد.
چین از آن نگران است که در صورت بی‌ثبات شدن وضع در افغانستان آن به تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی تأثیر میکند. از آن بیشتر نگران است که به شینجان چین اثر خواهد کرد. طبیعی است که چین تمام تلاشش را به خرج می‌دهد تا که این چیز روی ندهد. اگر ضرورت برای باز کردن پایگاه نظامی پیش آید آن را تأسیس خواهد داد. موقع روسیه را به این چیز گفتن دشوار است، ولی همین چیز معلوم است که روسیه نظر به همکاری های کشورهای آسیای مرکزی با کشورهای غربی به همکاری های آنها با چین آرامتر مناسبت می کند.
در حال حاضر دوشنبه با پکین هم در قالب روابط دو جانبه و هم در دایره سازمان همکاری های شانگهای و ائتلاف ضد تروریستی چین، تاجیکستان، پاکستان، افغانستان همکاری دارد. بجز این چین یکی از اساسی ترین سرمایه گذاران اقتصادی تاجیکستان می باشد. گردیش مال و کالا میان این دو کشور از 1.5 میلیارد دلار بیشتر است. همچنین قسمی اساسی قرض بیرونی تاجیکستان از چین است که تا ماه ایون امسال به 1 میلیارد و 133 میلیون دلار برابر شده است. سیاست‌شناسی مستقل پرویز ملاجانوف میگوید با در نظر داشتی قرضداری افزاینده از چین دوشنبه شاید به پیشنهاد پکین در مورد کشادن پایگاه نظامی راضی شود. ملاجانوف به این نظر است که پوتین در پس منظر عمیق‌تر شدن مخالفت‌ها با غرب تلاش میکند روابط را با چین خراب نکند. از این رو مسکو بر این است که سال‌های اخیر به حضور گسترده چین در منطقه نه تنها در بخش اقتصاد، حتی در بخش امنیت و همکاری‌های نظامی متوجه نشود، گفت تحلیلگر تاجیک. در حال حاضر در تاجیکستان پایگاه نظامی 201 روسیه با نزدیک به 7000 خدمتچی نظامیش قرار دارد. در مورد وجود انشاءات نظامی چین در قلمرو پامیر شرقی در ماه فوریه سال گذشته روزنامه واشنگتن پست با استناد به ساکنان محلی و عکس‌های محوره‌ای خبر داده بود. نشریه آن وقت نوشت که چند کیلومتر دورتر از مرز چین علاقه 3 سال است که پایگاه نظامی مخفی چین قرار دارد. در قرن 19 در این موضع پاسگاه خطی اولی کزاک‌های امپراتوری روسیه قرار داشت، ولی ساکنان محلی در صحبت با روزنامه‌نگار آمریکایی تایید کردند که حالا در این موضع صدهای نظامی چینی مستقر شدند. ولی یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان این اطلاع را رد کرده بود. او گفته بود در مرز بدخشان در حدود خود چین تنها پاسگاه مرزی جای دارد و بس.
از دل خنکی های رو یخ بر سر تا پای من تو مار گرمیم نداد از موی املای من صحرای عشقم در جهان صحرای من صحرای من صد دردی سیل پیموده شد از من نشد از من نشد چشمان بی پوشیده شد از من نشد از من نشد دریای دل نوشیده شد از من نشد با من بنال و گریه کن دریای من دریای من با من بنال و گریه کن دریای من دریای از شما.
سلام، به برنامه گپی آزاد خوش آمدید. گرداننده این برنامه من مومین احمدی هستم.
100 سال پیش نخستین بار هواپیماهای جنگی بالای بخارا پیدا شدند. 12 هواپیمای ارتش سرخ که اکثری ساکنان بخارا آن زمان چی بودنشون را نمیدانستند، امارتی را سرنگون کردند که تقریبا 200 سال حکومت داشت. اولی ماهی سپتامبر سال 1920 امارت بخارا شکست خورد. امارت از خریطه سیاسی جهان گم شد و در حدود آن کشورهای تابع شوروی به مثل تاجیکستان، ازبکستان و قسمان ترکمنستان پیدا شدند. با گذشت 100 سال امارت بخارا هنوز تحقیق می شود. برخی بر این نظرند که امیری کهنه‌پرست بخارا امیرعلیم خان با مردم ظلم میکرد و این سبب شد که روشنفکران بخارا که از حدود این کشور فرار کرده بودند از شوروی کمک خواستند و او را سرنگون کردند. برخی دیگر میگویند در بخارا انقلاب نبود و شوروی این امارت را غصب کرد. دایر به این سنه تاریخی صحبت داریم با نورعلی دولت تاریخدان، جانیبیگ اسراریان پژوهشگر و استاد تاریخ و جلال الدین احمد فارغ التحصیل فکولته تاریخ دانشگاه ملی که فعلا در روسیه قرار دارد. خیلی کوتاه بگویید که شکست امارت بخارا انقلاب بود و یا غصب؟
قبل از اون این نقشه مطرح شده بود و جنگ، وقتی که قبل از جنگ میرد اونجا در باب اختیاری همراه شدن یا یکی همکاری کردن نیست و جنگ واقع شد که البته این غصب است و در بسیار از نوشته های وقت های آخر اندیشه یکسان است، این هجوم مسلحانه بود، این غصب و از بین بردن حکومت امارت بخارا.
نظر نورعلی دولت رو در این مورد میخواهیم بشنویم.
من فکر میکنم که این ادامه همان سیاست امپراتوری روسیه بود که در سال 1917 سقوط کرد بعد 300 سالی حکمرانی سلطنت خاندان رامانوف. یعنی که روسیه از ابتدا در سیاست گیاپولیتیکی خود همین مقصد همین اهداف رو گذاشته بود که همیشه باید سرحدهایش رو زیاد بیشتر و زیادتر کنند. در سال 1917 وقتی که بلشویک قدرت رو گرفتن این نیت بود که باید انقلابی سوسیالیستی و انقلابی کمونیستی رو به تمام جهان صادر کنند و به همین خاطر اینا یک جهش کردن به طرف شرق، یعنی که انقلاب رو به طرف از طرف شرق ادامه میدن.
سپاس از نورعلی دولت. خوب، جلال الدین احمد رو از روسیه داریم، نظر شما چیست؟
اولا یگان انقلاب از طرف خلق کرده نمی شود و انقلاب همیشه یک تحریزی است و انقلاب یگان خوبی به یگان جمعیت و ملت و یگان ساختار آورده نمی رسد. این تحریزی هنوز از زمانهای باز هم قدیمتر تشکیل شدگی بود و این همون ضربه‌ای که از زمان صلیب‌داران شروع می شد و وقتی که نظام جهان معین شد، یعنی که همون سیستم وقتی که از زمان صلیب‌داران معین شد، همون سیستم و سری خلاصه اومد که باید شرق برای مردم اروپا مثال تقسیم کرده شود. اصلا مردم اینجا در نظر داشته نمیشه، بلکه همون یک گروهی که میخواستن سردار جهان شد و الان امروز همین کوشش هم کرده میشود.
ما اما ببینید خوب گفتید که انقلاب نبود، اینجا غصب بود، اما دلیل های تاریخی وجود دارد که قسمی